ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حشمت الله تبرزدی با دستبند، پابند و چشمبند به دادگاه انقلاب اصفهان منتقل شد. بیش از 500 شرکت دولتی و اموال 300 دستگاه دولتی ایران در فهرست واگذاری قرار گرفت. از دانش آموزان افغان برای ثبت نام در مدارس دولتی ایران رشوه دریافت می شود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. خانواده حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تماس با رادیو فردا اعلام کردند که با وجود صدور حکم 45 سال حبس برای این فعال سیاسی زندانی، او بار دیگر به دادگاه انقلاب اصفهان منتقل شده است. به گفته خانواده آقای تبرزدی، او که با دستبند، پابند و چشمبند به دادسرا منتقل شده، در دفاعیه خود ضمن نقل قول از یک نویسنده و مخالف استالین که گفته بود در شوروی هر جا که قانونی هست همانجا باید جنایت را پیدا کرد، اعلام کرده است که در جمهوری اسلامی هر جا دادگاه انقلاب است همانجا باید مشروعیت بخشیدن به ظلم و جنایت را دید. این فعال سیاسی بار دیگر تاکید کرده است این دادگاه را صالح نمی داند و آن را فاقد مشروعیت خوانده است. بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که فروش سهام 531 شرکت دولتی و اموال 304 دستگاه دولتی در ایران امسال در فهرست واگذاری قرار گرفته است. در بخش اول قرار است به روش خصوصی سازی و در بخش دوم در قالب مولد سازی فروخته شوند. برخی منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که در این فهرست 531 شرکت دولتی که قرار است سهام آنها از طریق بورس مزایده و یا واگذاری به جای بدهی‌های دولت واگذار شود، از 1 تا 100% سهام برای واگذاری پیشنهاد شده. بیشترین شرکت‌هایی که قرار است در فهرست واگذاری امسال فروخته شوند متعلق به وزارت جهاد کشاورزی است، وزارتخانه‌ای که گفته می‌شود بالاترین حجم از کسری بودجه دارست. روز چهارشنبه لطف‌الله سیاه‌کلی نماینده مجلس طی نشستی در اندیشکده حکمرانی شریف با انتقاد از کیفیت خودروهای تولید داخل گفته است قیمت واقعی خودروهای چینی که در ایران عرضه می‌شود 300 تا 350 میلیون تومان است، اما آنها را در بازار 3 میلیارد تومان می‌فروشند. در همین زمینه با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا قیمت واقعی خودروهای چینی که در ایران عرضه می شوند بسیار گرانتر از قیمت واقعی است.
اساساً همون مافیای خودروسازی ایران، یعنی مافیای اقتصادی که وضعیت بازار داخلی اتومبیل رو در ایران دچار آشفتگی کرده، همون مافیا در حال واردات اتومبیل هست از چین. و همونطوری که ما در مورد بازارهای داخلی بارها گفتیم که وقتی رقابت نباشه و بازار انحصاری باشه، تولید کننده داخلی میتونه با عرضه قطره چکانی و اقدامات دیگه‌ای که انجام میده گران فروشی کنه خودرو رو، یعنی اتومبیلی که در ایران داره مونتاژ میشه واقعا قیمتش و ارزشش این قیمتی نیست که الان داره ارائه میشه به مردم. در مورد اتومبیل های وارداتی از چین هم همینطوره، یعنی وقتی که تنها اتومبیل خارجی موجود در ایران که قانونی وارد شده به کشور اتومبیل های چینی هستن، خیلی طبیعیه که انحصار ایجاد کنه مافیای خودرو و بتونه این اتومبیل ها رو به هر قیمتی که علاقه داره در بازار داخلی به فروش برسونه. یعنی به نوعی عرضه و تقاضا نمیتونن در کنار هم دیگه قیمت رو ایجاد بکنن، چیزی که به قاعده بعد در اقتصاد اتفاق بیفته، بلکه مافیاها هستن که در حال قیمت گذاری هستن روی اتومبیل، چه اتومبیل های داخلی چه اتومبیل های وارداتی از چین.
خانم آسترکی، مردم با جستجوی ساده اینترنتی به راحتی میتونن متوجه بشن که قیمت واقعی خودروهای چینی چقدره. اساساً چطور هیچ نهادی وجود نداره که بتونه جلوی این اتفاق یا اساساً جلوی این مافیا رو بگیره؟
علتش این هست که واقعا در اقتصاد ایران مافیاهای وابسته به حکومت هستن که در حال قیمت گذاری هستن، در نتیجه نهادهای نظارتی زورشون به اون مافیا نمیرسه. همونطوری که این مافیای خودروسازی برای مدت‌ها از واردات اتومبیل خارجی جلوگیری کرد که خروجی یه همچین موضوعی همین قیمت گذاری‌های نجومی برای اتومبیل‌های بی کیفیت و مونتاژی در داخل بود، و یا در همین پرونده فساد اخیری که صدها اتومبیل رشوه داده شده بود به برخی از نمایندگان مجلس و دیگر مقامات جمهوری اسلامی، خیلی راحت دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی در هر کشور دیگه‌ای، در هر اقتصاد سالمی این اتفاق افتاده بود، یک قوقایی به پا می‌شد، ولی در جمهوری اسلامی هیچ اتفاقی نیفتاد، چون مافیا هست که داره بازی رو پیش می‌بره در اقتصاد. و خب در حکومتی که مردم زوری ندارن و دستی ندارن در پیشبرد قدرت و مسائل مملکت و مافیاها حاکم هستن بر نهادهای مثل مجلس شورای اسلامی، در نتیجه یه همچین وضعیتی خیلی به نظرم طبیعی هست.
چرا ایران فقط از چین خودرو وارد میکنه و از دیگر کشورهای سازنده خودرو که خودروهای مناسب هم داره ماشین وارد نمیکنه؟
دلیلش همین هستش که اینا میتونن دیل کنن، یعنی اتومبیل چینی که میارن میتونن دیل کنن، ولی مثلا یک تولید کننده سالم اجازه نمیده محصول تولیدیش در یک کشور به یک قیمتی عرضه بشه در یک کشور دیگه، ولو که صادراتی هست، ولی نظارت میکنه در یک کشور دیگه با یک قیمت نجومی تر عرضه بشه، چون این اصلا برای خود اون تولید کننده هم خوب نیست. ولی خب چین براش اهمیت نداره دیگه، یعنی یه جوری چون اقتصاد چین هم یه بخش مافیایی داره، این میگه من اتومبیل میدم برو تو کشور هر کار دوست داری بکن، بعد کالای دیگه ای نیست که باش رقابت کنه. یعنی مثلا ما مرسدس بنز نداریم در ایران که بگیم حالا اون مرسدس بنز داره با اون اتومبیل چینیه رقابت میکنه و چین خب مجبور قیمتش رو متعادل بکنه در برابر مرسدس بنز یا در برابر اتومبیل های ارزانی که همونطور که اشاره کردی مثلا در چک در ترکیه الان داره تولید میشه. اینها تو بازار ایران نیست که در یک رقابت سالم قیمت ها تنظیم بشه. که اگر خودروی چینی بخواد مثلا با قیمت 3 میلیارد به فروش برسه ولی خودرو از چک یا از ترکیه بیاد و مثلا قیمتش 1 میلیارد و 200 باشه، خب کسی نمیره اون چینیه رو بخره دیگه. در نتیجه خودرو چینیه مجبور میشه قیمتش بیاد پایین. وقتی بازار انحصاریه خیلی راحت این معادله به هم میریزه.
بر اساس آمارهای اتاق بازرگانی تهران، ایران سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار واردات قطعات وسایل نقلیه از چین داشته. این رقم معادل 16% از کل واردات ایران از چین در سال 1401. این در حالیه که سهم ایران از تجارت خارجی چین در 5 ماه گذشته کمتر از 0.3% بوده. سقوط بالای 40% صادرات ایران به چین نشون دهنده چیه؟
یک مسئله که وجود داره این هست که جمهوری اسلامی در یک تبلیغاتی در برابر تحریم‌ها و کشورهای تحریم کننده داره تلاش میکنه نشون بده که چین یک شریک تجاری وفادار هست که با جمهوری اسلامی تونسته یک روابط سازنده اقتصادی رو پیش ببره. امتیازات بسیار زیادی هم در سالهای گذشته جمهوری اسلامی به چین داده، از جمله همون قرارداد 25 ساله. ولی آنچه که در واقعیت وجود داره اینه که به نظر من چین داره از شرایط تحریم به نفع خودش در ایران استفاده میکنه. ما اگر که وضعیت سرمایه گذاری خارجی چین رو نگاه کنیم در منطقه، میبینیم با وجود قرارداد 25 ساله‌ای که این همه جمهوری اسلامی تلاش کرد نشون بده این قرارداد خوبه و باعث جذب سرمایه گذاری از چین در حوزه‌های مختلف مثل راهسازی و صنایع و اینها خواهد شد، میبینیم که اصلا این اتفاق نیفتاده. یعنی چین به جای اینکه بیاد در یک کشوری که تحت شرایط تحریمه، از طرف دیگه اقتصاد فاسدی داره، ساختار اداری فاسدی داره و از لحاظ سیاسی متزلزله، خب چین به جای اینکه بیاد در این کشور سرمایه گذاری کنه، میبینیم رفته در کشورهای دیگه یه منطقه سرمایه گذاری های بسیار کلانی کرده. در نتیجه علتش این هست، یعنی جمهوری اسلامی اگر از چین واردات انجام میده به خاطر اینکه هیچ چاره دیگری نداره، بخشش هم در ازای نفتی هست که حالا با تخفیفات ویژه داره تقدیم چین میکنه و کالا وارد میکنه، و اگر چین سمت ایران نمیاد، خب هر اقتصاد سالمی پاسخی پیدا نمی‌کنه برای اینکه چرا باید در ایران سرمایه گذاری کنم. روابط اقتصادی چین و ایران اینطوری تنظیم شده که هر جایی به نفع اقتصاد چین بوده، چین با جمهوری اسلامی به عنوان یه شریک تجاری وارد معامله شده، ولی هر جایی که به نفع ایران بوده یا دست کم یک معادله برد برد بوده، چین خیلی راحت خودش رو کنار کشیده و در جاهای دیگری که برای سود و منفعت بیشتری داشته اونجا سرمایه گذاری کرده.
روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی، از فروش خودروهای چینی به 10 برابر قیمت در ایران برای ما گفت. اما ناکارآمد بودن سازوکار مالی کنونی برای رفع مشکلات اقلیمی یک بار دیگه شماری از سران کشورهای جهان را گرد هم آورد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز پنجشنبه در مراسم گشایش کنفرانس جهانی اقلیم در پاریس از لزوم تغییرات اساسی در سیستم اقتصادی کنونی که در جهان برقرار است سخن گفت و برای حل مشکلات خواهان ایجاد یک شوک اقتصادی شد. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، پنجشنبه در نخستین روز از کنفرانس جهانی اقلیم که در پاریس برگزار می شود برای حل مشکلات اقلیمی خواستار اعمال یک شوک در بودجه عمومی شد. او که در حضور حدوداً 40 تن از رهبران جهان سخن می گفت، اظهار کرد که برای مواجهه با بحران در مسائل اقلیمی و فقر باید یک بازنگری اساسی در سیستم جهانی اقتصاد پدید بیاید. دولت فرانسه از اول تیر ماه میزبان نشستی 2 روزه است که قرار است در آن به یک پیمان مالی تازه دست یافته بشود. در اجلاسی که دبیر کل سازمان ملل متحد، صدر اعظم آلمان فدرال، رئیس جمهوری برزیل و وزیر خزانه‌داری ایالات متحده حضور دارند، رئیس جمهوری فرانسه میکوشد میان کشورهای عضو یک همبستگی عمومی را ایجاد کند. امانوئل مکرون به عنوان نخستین سخنران این نشست با اشاره به اینکه اکنون در سراسر گیتی پول بسیاری وجود دارد که الزاماً در راستای منافع کره زمین خرج نمی‌شود، گفت که چارچوب مالی کنونی که بر پایه توافقات دیرین ایجاد شده بود نامناسب است و باید با انجام تغییر در آن با اهداف امروز جهان منطبق بشود. چارچوب مورد اشاره امانوئل مکرون راه را برای کشورهای فقیر و در حال توسعه دشوار کرده است. آنها نمی توانند برای مراقبت از طبیعت و مبارزه با امواج گرما، خشکسالی، سیل، فقر و همچنین برای دور شدن از سوختهای فسیلی با آسانی به منابع مالی دست بیابند. از سوی دیگر جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده در پاریس، گفت که آمریکا می خواهد به وام دهندگان به کشورهای فقیر و در حال توسعه فشار بیاورد تا آنها در مذاکراتی که بر سر بازپرداخت وام‌ها انجام می‌شود شرکت کنند. گفته‌های جانت یلن در حالی است که چین، یکی از بزرگترین وام دهندگان در جهان، همواره از حضور در مذاکرات برای ایجاد تفاهم در بازپرداخت بدهی‌ها سر باز زده است. لی کچیانگ، نخست وزیر چین، اما در اجلاس کنونی پاریس حضور یافته است. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، که هم کشورش به تازگی در چین یک سرمایه‌گذاری 8 میلیارد دلاری انجام داده و هم فرانسه از او خواسته تا برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین پا در میانی کند، نیز از دیگر مهمانان کنفرانس است. اما علاوه بر رهبران کشورهای ثروتمند، در حدود 20 نماینده از کشورهای آفریقایی نیز در نشست پاریس حضور دارند که البته از مدت‌ها پیش فریاد اعتراضشان به ضد سیاست‌های کشورهای ثروتمند در راستای مسائل اقلیمی شنیده می‌شود. آنها میگویند کشورهای غربی که عامل اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای برشمرده میشوند و سبب تغییرات مخرب در اوضاع اقلیمی جهان شده اند، ترجیح دادند که برای پشتیبانی از اوکراین در نبرد با روسیه میلیاردها دلار خرج کنند، اما چنین کمکی برای بهبود اوضاع اقلیمی در اولویتشان نباشد. چنین مسائلی پیشتر در جریان کنفرانس اقلیمی نوامبر 2022 در مصر نیز مطرح شده بود و اکنون با توجه به سخنرانی امانوئل مکرون در مراسم گشایش نشست پاریس، انتظار می‌رود که تغییراتی بنیادین در چارچوب مالی سازوکار اقلیمی که میان کشورهای جهان برقرار است صورت بگیرد. چارچوب مالی کنونی بر پایه توافقنامه‌های برتون وودز در سال 1944 میلادی بنا شده که به پیدایش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی انجامیده بود.
گزارش شنیدید از شهاب عموپور. اما در حالی که آمارهای متناقضی از تعداد دانش آموزان مهاجر در ایران اعلام شده، وبسایت دیدبان ایران در خبری نوشته است که برخی مدارس دولتی در ایران از دانش آموزان افغان برای ثبت نام مبالغی غیر قانونی دریافت می کنند. سایت دیدبان ایران به نقل از انجمن یاری کودکان نوشته است مدارس دولتی از دانش آموزان افغان مبالغی از 500 هزار تومان تا مبالغ میلیونی دریافت کردند که این خود رشوه محسوب می شود و قانونی نیست. همچنین آمار دقیقی از تعداد دانش آموزان مهاجر در ایران وجود ندارد. سایت دیدبان ایران نوشته است در سال 1341 و تا 1342 حدود 670 هزار دانش آموز مهاجر در ایران زندگی کردند. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.